شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ابهی نستعین انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین و المعصومین المنتظرین. بحث در رابطه حضور ملائکه در نحوه تدبیر عالم بود. حضرت ما را متوجه کردند که هر ملکی یا هر صنف از ملائکه نقشی و تحرکی در این عالم دارد. عرض شد که جهان بینی حسی یا فیزیکی جهان بینی است که عموماً عکس العمل‌ها رو می‌بیند و جهان رو تفسیر می‌کند. جهانبینی فلسفی نگرشی است به جهان که بیشتر قوانین رو انتزاع می کنه. برای همین میگن جهانبینی فلسفی یک جهانبینی انتزاعی است، یعنی با روح واقعیت ارتباط ندارد. یک فهمی از واقعیت برای خودشون ایجاد می کند. من یه مثال می زنم، خیلی دقت کن. ما همه گرفتاریم. عجیب، دنیا انه طوریست که ساده ترین آدم ها و پیچیده ترین آدم ها سایه تفکر فلسفی بر ذهنشون افتاده است و ناخودآگاه زیر این سایه دارن عالم بالا را میبینن. عرض کردم یه مثال بزنیم تا بلکه این که میگیم انتزاعیست روشن بشه. خود خدا، خدای فیلسوف ها، واقعا خدا یعنی یک وجود حی حاضر فعال دائم الفضل، چی بگم، شعوردار موجود، تمام عالم در اختیارش، با قلب شما در ارتباط. حالا شما حساب کنید با نگاه عقل فلسفی به خدا نگاه کنید، یعنی یک مفهوم خالق عالم. دروغ که نیست که این نگاه فلسفی یه لایه ایست از معرفت به پروردگار، یه لایه خیلی محدود مادون. در سطح انتزاع از یک واقعیت اصطلاحاً میگن خود واقعیت رو از طریق عقل فلسفی کسی باش تماس نمیگیره. پس گفتیم که نگاه به واقعیت اگر در حد انتزاع شد، خود واقعیت پیش ما نیست. جهان بینی فلسفی شروع بدی نیست، ولی این همه واقعیت را در اختیار شما نمیگذاره، لایه ای از واقعیت را در اختیار. جهان بینی هایی که امروز دنیا دارد نسبت به عالم غیب
غیر جهان بینی دینی یا حسی که منکر غیب است، یا فلسفی است که مفهوم غیب را میشناسد. جهان بینی دینی جهان بینی است که حضور فعال بلورین با نشاط مدبرانه ملائکه را در جز جز عالم به شما نشان میده. در چند جلسه گذشته همه تأکیدمون این بود، امیدوارم که عزیزان از دست ندن این چند جلسه گذشته را، خیلی تغییر میکنه جهان بینی کسی که ملائکه را در عالم نقش و حضورشون رو بشناسد، با کسی که میخواد از طریق نگاه انتزاعی عالم رو تفسیر کند. ما در اصطلاح امروز دنیا داریم مثلا قوانین عامل تحرک عالم هست. اولا که قوانین را برای ما به عنوان یک وجود مرده بی تحرک بی انعطاف معرفی میکنن. چقدر خوب بود که روش وقت میگذاشتید. اصلا این نگاه نگاه دینی نیست. قانون نه یه غلطه، با این برداشت عقل انتزاعگر است از یه واقعیت خیلی پرنشاط. مثل این است که شما بگوید خدای قانون است. دروغ نگفتی؟ خب باش، میشه وصل پینه کردی حرف رو. خدای قانون است، اما واقعا قلب میپسنده که ما با یه همچی وجود عزیزی اینجوری برخورد کنیم؟ خب دیگه تمام ارتباط ما خراب میشه دیگه. اون که خدا رو خدا میداند کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده این نهفته که پیدا کنم تو را. خب این با کدوم استعدادش دارد خدا رو میبینه که میتونه اینجوری ارتباط برقرار کنه؟ این نگاه و استعداد غیر اونه که بگه آقا خدای قانونیست، قانون خلقتی که ثابت هست و لایتغیر خداست. مثل این مشکل را ما در بقیه چیز داریم. قوانین دروغ نیست، من نمیخوام بگم سطح پایین است. به اصطلاح خودمون میگم آبش کشیدن، یه سه خشک بیروحی شده است. نگاه دینی به واقعیت هاست از اون جهت که واقع اند. اینه ول نکنی خیلی جا به دردتون میخوره. نگاه دینی نگاه به واقعیت هاست از اون جهت که واقعا من نمیدونم دقت کردین تو روایات ما، مثلا تو روایات ما هیچ وقت ماده و مجرد ما نداریم تو روایات. چون یعنی چه ماده؟ نه، حرف فلسفی است، غلط نیست، ولی واقعا دنیا اینجوری است که مثلا اون بالا مجرد است، میاد پایین ماده میشه. اینا ذهن انتزاعی است. واقعیت است. واقعا نه، شما من مادم، بدن من ماده است. یعنی چی؟ واقعیت یه ظهورش بدن من است. واقعیت صعود میکنه، لطیف میشه. شما اسمش رو میذارید مجرد، چون ذهنتون سایه فلسفی گرفته است. آقا ماده است یا مجرد؟ واقعیت است. نگاش کن، خیلی گیر بعضیا پیدا میکنن که چه آقا خب مثلا ملائکه که مجرده چطوری میبینی؟ خب نگاه کن ببین، اینا حرفای ماست. خب پیامبر نگاه میکردن میدیدن. خب مجرد شو، مجرد رو ببین. درست عرض من رو دقت کن، من اصلا حرفم نیست که نگاه فلسفی غلط هست. میخوام بگم واقعیت یک نشاط و شوری دارد که این نگاه فلسفی اون نشاط و شورش رو نمیبینه. همینا یه بار دیگه دقت کنید، مثلا این دنیا چیه؟ چی؟ خدا میدونه. با چشم صحیح نگاه کنید، این دنیا همونقدر زنده است که ملائکه زنده است. چشم انتزاعی فلسفی یا چشم دنیا زده حسگرایی اهل دنیاست که نمیتونه در متن این عالم احد ببینه. خودتون که در عقلتون میگین خدا به جای محدود نیست. وقتی خدا به جای محدود نیست، میشه یه جا ماده باشه و خدا نباشه؟ حتما هست. ما باورمون نیومد از نگاه کنیم ببین. فقط با چطورش من کاملا باورتون میرسه که من یه موجود زندم دارم حرف میزنم. اگه همین یعنی در لابلای الفاظ مرده من دنبال یک حیاتید، نمانه شما واقعا اون چه با حستدون با من ارتباط دارید که فقط لفظ است و صورت. الفاظ که فرکانس است، تحرک است، حرکت است. حرکت و جا به جایی هوا و ارتعاش گوش چه رفتی داره به حیات بنده؟ صورت منم که یخت گوشت است. شما خوب پذیرفتید که در لابلای اینا یک حی هست میبینید؟ نگو چطوری میبینم؟ همینطور که میبینی؟ اینا نه خواه آقا نمیبینم، میفهمم. نه میبینی، میبینی دقیقا میبینی، ولی با چشم دلت میبینی. اینم دیدنه، فقط رنگ دیدن که دیدن نیست که. شما نه دل عرفانی، دل آدمی، آدمی به هم دل دار. شما این ناخودآگاه، شما اینقدر باورتون بیاد وجود احدی ساری در کل عالم، برای کسی که بخواد ببیند میبینه. ساری فقط حق است که در صحنه. تأکیدم از اینجاست، اگه نظرتون باشه، نگاهی که ملائکه را در این عالم ببینه، خب میبینه چه نحوه دیدنی. همین نحوه که الان شما منو میبینید، من مگه جنسم ملک نیست؟ شما هم جنستون ملکه، جنس ما که ملکه، ظهور ما ملک نیست. تازه ما از ملکم پرانتر میتونیم باشیم. ملک متعادی است انسان. به اعتبار چی؟ به اعتبار اینکه تا عالم غیب سیر داره. ملک در عالم غیب سیر داره، یه نوع ظهور داره. ظهور چیه؟ یه کمیش هم حالا میگیم این عالم رو داره تدبیر میکنه، دل شما رو جهت میده، القا میکنه به دل شما. ما هم یک غیبی داریم، یه ظهوری داریم. ظهور ما طوریست که سریعا ما منتقل میشیم به غیبمون. این شما آنی که ظهور منو میبینید اینجا، سریعا منتقل میشیم به باطن من که این طرف یه موجود زنده، یه روح است داره با زبانش حرف میزنه. خب باید انشاءالله عزیزان متوجه باشن، به جایی برسید که هر چه در این عالم نگاه می کنید ظهور ملائکه است. منتقل بشید ببینید، منتقل بشید تجربه کنید. مگه شما در علم تجربی همون روز اول می دونید که الان نمیدونم چقدر از خب در دانشگاه در علوم تجربی هم 2-3 سال ما را مشغول آزمایشگاه می کردن تا روح علم تجربی پیدا کنیم. یعنی وقتی با یک پروسس، یک عکس العمل مادی روبرو بشیم زود بتونیم تجزیه و تحلیل کنیم. ظاهر قضیه که چیزی نیست، یعنی شما در ظاهر قضیه یک عکس العمل فیزیولوژیک یا یک عکس العمل فیزیکی خودش یک اسلاید است، یک عکس العمل مرده منقطع است. چون شما تمرین دارین در مسئله قواعد عالم تجربه، زود میتونید تفسیر کنید، منتقلش کنید به سننی که پشت این حرکت تجربی خوابیده است. عین این هر کسی باید تمرین کنه. دانشمند فیزیک تمرین میکنه مدتی، میتونه از حادثه ها تز و اصول بده، اصل ایجاد کنه. فکر کنید مثلا ارشمیدس قانون خودش دید توی خزینه؟ نه بابا، چیزی ندید، یه چیزی نرفت، یه چیزی رفت پایین یا نرفت پایین. اون چه ارشمیدس دید که قانون ارشمیدس نبود، اون یه پدیده تمرین داشت، آمادگی داشت، از این منتقل شد به اون قانون. خب شما 10 سال 20 سال تمرین کنید، منتقل میشید به ملائکه، منتقل میشه آدم. اولش اصلا آدم قبول نداره، یعنی اولش حس شما در صحنه است، حس شما میگه یعنی چه آخه آقای ارشمیدس این انگشتره تو نره رفت پایین، چی میگه یافتی حس که. بعد میبینی که نه، این از این منتقل شد به چی؟ بس شما سیب از درخت بیفته منتقل چی میشین؟ کو جاذبه؟ اصلا حالا کو جاذبه؟ میگه شما الان جاذبه را میبینی، همه شما الان جاذبه را قبول دارید. چرا؟ قدرت تجزیه و تحلیل پیدا کردید که از یک ظاهر به باطن سیر کنید. خب برای مسائل تجربی که اینقدر کار میبره که انسان باید چندین وقت تجربه کنه. الان بعضی ها نه، سیب میفته هیچ هم منتقل به قانون جاذبه نمیشن، چون کار نکردم، ذهنشون رو در این جهت روش ندادم. حالا این چیزی نیست، روح انسان باید بتونه بعد از اینکه مسئله براش کشف شد، یقینی شد، تمرین میکنه میبینه نه، اول حس میکنه حضور ملک رو، بعد یواش یواش میبینه تمام عالم به دست ملائکه میگرده. اینه که این مسئله اول خوب روشن بشه. باز تذکر عزیزان خواستن من میدم. سوال شده است که مثلا چه فرقی بین ملائکه و اسماء الهی است. حالا مفصلش نیاز نیست بحث بشه، ولی کلیاتش عرض کنم. ملائکه حقیقت بندگی ما، اسماء حقایق شؤون الهی است. مثلا حی همان حق است در صفت حیات، حق به صفت حیات جلوه میکنه، شما میگوین حی، خود حق است. حق به صفت محیی جلوه میکنه، سمیع جلوه میکنه، شما میگوین سمیع است. اسما شؤونات الهی هستند، اما ملائکه عباد مکرمون، بنده اند، شؤون الهی که نیستن که، بنده اند. پس شما اگر به ملائکه نزدیک بشید بندگیتون تقویت میشه، بنده نابی میشید. اگر به خدا نزدیک بشید کمالات الهی را پیدا میکنید. هر دوش هم خوبه،
ولی آخرش رابطه شما و خدا ملائکه است. شما از طریق ملائکه، جملات ها که یادتونه حضرت فرمودن منهم سجود لا یرکعون، ملائکه هستن که سجودن نه در سجده هست، سجودن این سجده. شما اگه میخواین به مقام سجده برسید باید به این ملک نزدیک بشید. چیز باحالیه. شما که نمیتونین، من و شما که نمیتونین با خودمون به هم سجده برسیم. مگه ندارید وقتی اویس قرنی میفرماد که امشب شب سجده است، چرا میتونه تا صبح سجده کنه؟ چرا خسته نمیشه؟ چون ملکی در هستی هست که بودش سجده است. اون ملک جلوه میکنه به مقام اویس قرنی، میبینه که بودش موقتا میشه سجده. حالا چرا اویس قرنی تمام وجودش سجده نمیشه در تمام اون؟ برای اینکه اویس قرنی انسان است، مراتب مختلف داره، شؤونات مختلف داره، جامعه اسماء است. ملک برای همین هم شما باید جانتون صحنه همه ملائکه بشه. فسجد الملائکه کلهم اجمعین، یعنی همه ملائکه مقام شما. برای همین اویس قرنی یه روزم یه شبم در روایت داریم از حضرت سجاد علیه السلام که حضرت سجاد از سرشم تا صبح فقط رو پاشون واسده بودن یه ذکر میگفتن. کدوم ملک به مقام حضرت سجاد جلوه کرده؟ صافون. که اینها چون دقت کنید مورد عرض کردم برام مجهوله، ظاهرن اینجوریه. چون میفرماد منهم سجود لا یرکعون، به مقام سجده. در روایت هم داریم میدین که بهترین مقام سجده است، بعدش رکوع، بعدش چی؟ قیام. حضرت از اون بهترین شروع کردن، به قرینه من اینجور میگم. و منهم رکوع لا ینتسبون، یه دی ملائکه رکوع. اویس قرنی هم فرمود چی؟ امشب شب رکوع. ملک بودنش رکوع است. بودنش که رکوع بشه خسته میشه؟ شما هیچ وقت از بودن خودتون خسته میشی؟ نه از یه چیز بودن، از خود بودن. اینو بحثش کردیم قبلا که اون خودم خسته میشم. نه، میگوی از اینکه اینجا نشستم خسته میشم، یعنی اون کمالی که میخوام نمیطلبم. از بودنش کسی خسته نمیشه، از بودن دروغیش خسته میشه. حالا ملک عین رکوع است. خب حالا اگه کسی قلبش نظر کرد به این ملک به قلبش افتاد، دیگه میشه رکوع. تا صبح رکوع میکنه. یه حالی ساقا، حال عباد مکرم که ملک باشد به شما میخوره. دوستان من اینا جواب داده بودم، اما باز مثل این که مجهول بود برای بعضیا، که چطوری ما کاری کنیم که ملک به قلبمون بزنه، خودش رو بالش رو بزنه به قلب ما رکوع بشیم. چه کار کنیم؟ مرز کردم هیچ کاری نکن، زنده باد هیچ کاری نکردم. همه مشکل ما اینه که میخوایم کاری بکنیم. اگه شما میتونید کاری بکنید، بی عملی، یه بار مفصل عرض کردم بی عملی مقام است. شما گناه نمی کنید، کاری می کنید یا کاری نمی کنید؟ شما فقط میتونید موانع برطرف کنید. شما که من شما که شما بگو خدا بده. خب تو شما میتونی موانع برطرف کنی، قلبت رو از گناه پاک کنی. از گناه که پاک کردی چی هست؟ هیچ نیست. آدم بی گناه چیست؟ هیچ نیست. چون آینه پذیرش لطف حقت چیز میشه. به قول ملا صدرا رحمت الله علیه،
فرماد تازه وقتی گناه نکنی در مقام عدمی. خیلی بحث خوبیه عدم. این چه عدمی؟ عدم خودی، یعنی بی خودی، با خودی تو، لیک مجنون بی خود است. در طریق عشق بیداری بد است. ما بی خود میشیم چه کار کنی؟ آقا شما فقط میتونی این کار را بکنی، بد نباشید. کسی که کینه دارد از مؤمن، کسی که غیبت بکنه، کسی که دروغ بگه، کسی که کبر داره، این اصلا نمیتونه خودش آماده کنه که ملک نسیمی به قلبش برسونه. اون که گفت ای نسیم سحر آرام گهه یار کجاست؟ نسیم سحر یعنی همون وزش بال ملک. حالا این وزش بال ملک به کجا اشاره دارد؟ به آرامگه یار. ملک اگه به قلب افتاد اشارش به حق است. ملک از خودش چیزی نداره، عباد المکرمونه. عرض کردم یه بار چرا ما امام و علامه طباطبایی و این بزرگان را خیلی بهشون علاقه داریم؟ برای اینکه اینا اشارشون به حق است، نه به خودشون. شما نگاه کنید کتابای این عزیزان را، اینا خیلی قیمتی هست. اینا همون کار ملک را میکنن بلکه بالاتر. اصلا اشارشون به حق است. شما هیچ وقت کتابای این عزیزان را میخونید به خودتون یا به خودشون مشغول میشی؟ این اصلا یک ملاک براتون باشه. هر جلسه ای که شما رو آینه حق و جلوتون نذاش که حق رو درش ببینید، بدونید این جلسه ها جلسه خطرناکیست. اینا شما رو مشغول میکنه. آقا کتاب میخواید بخونید، روزنامه میخواید بخونید، تلویزیون میخواید بخونید، اگر اشاره به حق ندارد غفلت هست. خود دانید. پس این که میگون چه کار بکنیم، هیچ کاری نکنید، هیچ کاری نکردن بکنید، یعنی بندگی بکنید. بنده را اختیار کی باشه؟ بنده جز سایه‌وار کی باشه؟ من خودم حل میکنم مسئله رو. تو فقط میتونی بگوی خدایا تو خودت حل کن. همین. تا انشاءالله کسی که خدای نکرده غرور داره، خودنمایی داره، کبر بر همسرش داره. اگه من به شما بگم اگر در قلبتون به اندازه یه خردل این تصور باشه که مردا مهمتر از زنان یا زنان مهمتر از مردان، به همین اندازه یک دیوار بلند بین شما و ملائکه برقرار بشه، مطمئن باشی. مگه میشه صنع خدا؟ مگه ما شیطانیم که انا خیر منه بگیم؟ به چه حقی ما بتونیم، به چه حقی ما بگم ما بهتر از ما اونی؟ و شیطانم مگه همینو نگفت؟ گفت انا خیر منه، من بهتر از نه. بفرما به چه روز افتاد؟ رجیم شد دیگه. میگه رجیم یعنی چه؟ رجیما یختالا، من بیچاره خودم رو میبینم. رجیم یعنی من میگم خدا نمیشنود، قلبم نمیشنود. چون گاهی میگن خدا قشنگ، انگار دارید میگید خدا، گاهی هرچی خدا میگن خدا، انگار افتادی توی دخمه تاریک خودیم. خب اینا میگن رجیم بودن دیگه. تعارف که نداریم که، حالا من بیشتر رجیمم، شما کمتر، هممونم امیدواریم. اون بیچاره بدبخت بود که امیدوار نبود، شیطان خودش بدبخت کرد. ما که نه، ما فرزند آدمیم. گفت توب تو ربنا ظلمنا انفسنا، ما قبول داریم که رجیم شدیم، ما حرف شیطان رو شنیدیم، ولی ما بلدیم بگیم توب تو ربنا ظلمنا انفسنا. ما میگون ما فرزند آدمیم، ما که ذریه شیطان نیستیم الحمدلله. نمیدونم چقدر روی این مقدمات بمونم. خیلی عالیست که بدانید در کدام زاویه از نگاه حضرت امیرالمومنین شما را میخواد وارد کنه. آقا نگاه کن، به مرور به مرور میبینی این بچه ها را دیدین اول که متولد میشن، شما این بچه ها چشمشون سالم سالم است، من نمیبینم. مادرها تجربه خوبی دارن، میان مثلا مدتی بعد در انگشتش جلو چشم بچه تکو میدن، اگه پلکاش زد به هم میفهمن دیگه بچه میبینه. از روز تا حالا چرا نمیدید؟ آقا خب داشت میدید، هی دید دید تا دید، دید دید تا دید. خب قلبم همینطوره، شما هی نگاه کنین تا ببینین. ملائکه دیدن مثل همون بچه هست که ما هنوز وارد دنیای غیب که بشیم، خب اول نمیبینیم. کار میبرد هم حوصله داشته باشی، وقتی ایمانتون زیاد شد مطمئن شدید. حالا شرح میدیم، قبلا هم شرح، جنود الله، جنود الله یعنی همون ملائکه میگردد. خب ما باید با این ملائکه رفیق باشیم، عاشق اینا باشیم. خب شما دقت کنید، مثلا اساتید عزیز ما وقتی میگن حضرت عزرائیل میگن علیه السلام، حضرت جبرائیل علیه السلام، اینا هدیه های خدا به سوی بنده هاش. پس میبینین که حضرت به ترتیب میفرماند و رکوع لا ینتسبون، یه سری ملائکه رکوع، عین رکوع. خب شما میخوان در مقام رکوع قرار بگیرید، باید به عین رکوع. شما میخوان سیراب بشین، به عین تری باید رجوع کنید. میخوان در مقام رکوع قرار بگیرید، باید راه عین رکوع را به سوی خودتون باز کنید. همین دو مرحله داره، یک ایمان، آمن الرسول به ما انزل الیه، تا یکی از کسایی که حضرت میفرماید و بالملائکه، یکی از چیزایی که پیامبر شما و المؤمنون ایمان بهش میارن به کی؟ به ملائکه. کس که به ملائکه ایمان نداره این خیلی خوابه. ببینید در چند جای قرآن هست که یکی از خصوصیات مؤمنین ایمان به ملائکه است. این ایمان به ملائکه یعنی چه؟ اون جلسه اشاره کردم یعنی چه؟ مثل همون ایمان به خدا است و اینجا مخلوق از ملائکه. اما خب یعنی چه ایمان به ملائکه؟ ایمان به خدا یعنی چه؟ یعنی خدا یکی است و دو نیست؟ خب که آخه ایمان نشد که، یه اطلاع از این آقا، اینه که شیطان هم اینه قبول داره که خدا یکی است و دو نیست. ایمان به ملائکه، ایمان به خدا یعنی این دل سیر میکنه، یگانگی خدا رو در هستی میبینه. انشاءالله خدا کمکمون میکنه، به جایی میرسین هر چه میبینید یگانگی حق رو حس میکنید، همه چیز اشاره به اون است، وجه الله هست. خب الله که واحد است، اینما تولو فثم وجه الله، وجه خداست. خب داره خبر از الله میده دیگه، الله هم که واحد است. میشه تمرین میخواد، تمرین میخواد. پس یکی چی؟ یکی ایمان به ملائکه است، یکی چی؟ موانع ارتباط با ملائکه را از بین ببرید. شما بدنتون نمیلرزد که حق و ناس کنید، خب این ارتباط قطع میشه. پرخوری کنید، ارتباط قطع میشه. یعنی آدم وقت میفهمد که چرا باید گناه نکنه، اصلا زشتی گناه را حس میکنه. ما را حالا بهمون خبر میدن فلان چیز بده. خب بده که میگن بده، خب یا بد نیست؟ خب چرا فهمیدن بده؟ خب من که فهم دینی داشتم. ائمه ما که میگن فلان چیز بده است، خب من که میبینن بده، خب چرا ما نبینیم؟ نگفتن که شما نمیتونی ببینی؟ فهم دینی. گاهی شما میبینید یه کاری غلطی کردی، هم چه قلبتون گرفته میشه، تو هم میرید. یعنی چی؟ یعنی قلب احساس میکنید این کار بد بوده کرده. گاهی عزیزان ما دیدیم دیگه میشنن گریه میکنن، چه کار کردن؟ یه مثلا یه نیشی زدن به طرف، بعد متوجه نیش بوده است، کلی گریه میکنن، چون میبیند این ارتباط قطع شده است. اینا را یخت، فقط حوصله داشته باشید، گناه نکنید، خیلی مواظب خودمون باشیم، هممون باشیم، هممون مواظب خودمون باشیم. بعد ببینین نه، موانع ارتباط با ملائکه از بین رفت، یواش یواش نورشون به ما میرسه. حالا این نور شکلش البته متفاوت است. برای من معلم ممکنه است یه جور برسه، ممکنه است برای بنده علمی باشه، برای اون خواهر خواندار رویتی باشه، ببیند ملک رو اصلا میشه. هر کسی برای یکی تذکریست، برای یکی قلبیست، برای یکی خوشیست، شعورات مختلف. ملک جامعه ایناست، ما سعمون متفاوت هست، وسعتمون متفاوت. بعد همون اشاره همون تکه قبل رو ببینید، و صافون لا یتزاینون، یه سری ملائکه آقا صف در صف ایستادن، مقام قیام دارن. چقدر دلتون میخواد که آقا واسی تو قیامتون اینایی که دست شما نیست یه وقت میرسین انشاءالله میبینید نه خیلی راحت قیام دارید، یه وقت قیام دارین دلتون شور میزنه که برین رکوع، رکوع دارین دلتون شور میزنه برین سجده. این هنوز اون نور نرسیده است، خیلی کم رسیده. نه، کاملا در امنیت و در بقا و در استقرار و در حال قیامید. این چی شده است؟ این اون نور ملک صافون به قلب شما رسیده است. رسیدیم به اینا رو گفته بودیم، مقدمه بود همش. رسیدیم به این که و منهم ثابتت فی الارضین السفلا اقدامهم والمارقة من السماء العليا اعناقهم والخارجة من الاقطار ارکانهم والمناسبة لقوائم العرش اکتافهم. چهار تا میفرماد که دسته چهارم ملائکه هستن. خیلی اینا عجیبه، خیلی عجیبه. اینا به یه نحوی تمام هستی را پر کردن. اونا ملائکی بودن که جنبه حال و احوال براشون بود، رکوع بودن. رکوع مکان نیست، ظهورم نیست، حال است. اما اینجا می فرماد ملائکه هستن دسته چهارم که اینها قدمهاشون در عرضین سفلاست، در پایین ترین مرتبه زمین، و گردنهاشون در بالاترین مرتبه آسمانها گذشته است از آسمان ها، مارق یعنی گذرنده، و اعضایشون از اقطار و اطراف زمین جلو زده است، یعنی بیرون رفته است، حتی از تمام اقطار عالم زمین بی خود گفتم، کل عالم بیرون رفته است. تا اینجا بعد می فرما دوشهای اینها کتفهاشون مناسب پایه های عرش هست. خیلی عالی است. نگاه به این ملائکه تفسیر خوبی است از این عالم. خب اول خوب یخته بفهمیم چی میشه چطوریه. حضور ملائکه ای را در چهارمین دسته از ملائکه قی همچی حضور دارم. از آخر شروع میکنم تا یه خورده روشن تر بشید. از بالا عرش که میدونید که خداوند بعد از این که عالم رو خلق میفرماید در عرش مستقر میشه. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. ثم استوى علی، پروردگار شما بعد از اینکه آسمان و زمین رو خلق کرد ثم استوى علی العرش. یعنی چه؟ یه مثال بزنیم حالا بعدی چیکار کنیم، مشکل داریم دیگه. شما یه مطلبی رو یاد میکنی. خوب به همین مثال من التفات بفرمایید تا اصلا اول یه ذهنیت نسبتاً عرض میکنم مناسبی از این عرش و خلقت و اینا گیر بیاد تا بعد بتونیم بحث کنیم. اینا رو آقا مخاطبین امیرالمومنین با قلبشون حس میکردن. ما 400 سال است گرفتاریم، ما که اینجور نبودیم. آقا شاید بگون مثلا چرا حضرت عرش رو معنا نمیکردن، معنا نمیخواستن. ما تا وقتی که گفتیم ماده و مجرد و نمیدونم حس و همه چیز داره حسی معنی کردیم و اینا گرفتار شدیم که حالا یکی باید بیاد برامون برگردونه که بابا بیان مثل آدمای عادی بشیم که کنار امیرالمومنین میشستن تا اینا رو گوش میدادن. عادی از نظر ما، از نظر زمان خودشون، از نظر ما که همه حکیم بودند. عارف اون جلسه عرض کردم عمده مردم ما از 400-500 سال به قبل اهل شهود و کشف بودن. اصلا در زمانهای قدیم چیزی به نام شک و بی لاوبالی بود، از یارو مشروب میخورد، از این وقت به خدا و قیامت شک نمیکرد. یعنی من بی تقوایی در اخلاق، در اخلاق بود است، در عقیده نبود است. اصلا زمانی بود است که مردم شعور کشف و شهود داشتن. عموما عرض میکنم عرش رو یه مثال التفات بفرما. شما یه مطلبی رو میفهمید، میفهمید یعنی چی؟ یعنی از امروز فهمیدید آقا که چی؟ که نفس شما میتواند تمرکز کنه و اگه تمرکز کنه حس میکنه به خودش حس بیشتر. نفس شما با تمرکز و خلوت و توجه به پروردگار احساس قدرت میکنه، راحت میتونه بعد شهوتش رو بشکنه، هوسش رو زیر پا بذاره. اینا این برای شما چطور شد؟ ایجاد شد، درست شد؟ حالا بعد که ایجاد شد چه کار میکنید؟ حفظش میکنید. خلق، عرش. خب حالا میخواید حفظش کنید. چطوری حفظش میکنید؟ در مقام توجه خودتون اون چه خلق کرده اید و، یا بگو حالا اینجا به تعبیر ما کشف کرده اید و حفظش میکنید. عرش مقام کجاست؟ مقام فرماندهی. فرمان میدن دیگه در عرش، یعنی کرسی، همونجا که تخت مثلا میشینن فرمان میدن. خب حالا چطوری خدا فرمان میده؟ اونجور که خداست. به چی فرمان میده؟ به مخلوقش. مخلوقش چیه؟ مخلوقش مخلوق است. یعنی چه؟ شاهان بر مخلوقاشون که فرمان نمیدن، بر مخلوقای خدا فرمان میدن. بنابراین رابطه بین شاه و مردم گسسته است، رابطه بین خدا و مخلوق پیوسته است، ایجادی است، تجلی است. یادتون نره خدا چطوری خلق میکنه، تا یادمونم باشه که خدا چطوری فرمان میده. همین مثال که زدم خوب دوباره دقت بفرمان. گفتیم چی؟ گفتیم شما یه علمی را کشف یا ایجاد میکنی. طور نیستم بگم ایجاد، چون نفس ایجاد کرده است ولی از عالم غیب ارتباط. شما عموما چیزایی که در نفس دونست ایجاد میکنید. باز مثالم آسون ترش کنم، شما همون مثال همیشه گیم یه پرتقال تو ذهنتون بیاری، اونو ایجاد کردیم دیگه. حالا تا کی نگرش میداری؟ تا وقتی بهش نظر کنی. پس حالا در مقام عرش خودتون دارید چه کار میکنید؟ اینا تدبیر میکنید. به مجرد اینکه شما توجه به این پرتقال نداشته باشید، خب میرد پرتقال. خب حالا شما از چه پایگاهی دارید این پرتقال را تدبیر میکنید؟ از پایگاه عرش خودتون. حالا عرش ما بیچارا کجا و عرش خدا کجا؟ حالا مثال قبلی ما باز دقت کنید، چون بعدن هم به دردمون اون مثال میخوره. شما علمتون رو در خودتون ایجاد میکنید. علمی که من میگم غیر علم تجربیه، علمی که مثلا شما تو خواب، بهترین مثال خوابه. گاهی وقت دیدین اهل شهود خیلی کاراشون شبیه خوابه. شما یه خواب میبینی بعد یه دو روزم یادتونست بعد یادتون میره.
خواب خوشا، خواب معنوی، یه خواب، یه فهم معنوی تو خواب میبینید بعد دو سه روز هر چی بود.
گاهی نه خواب هم میبینید بیدار میشین یادتون میره فهمه چی بود من خواب نه. هر چی فکر میکنی فایده نداره. چرا؟ چون باید مقامتون همون مقام خواب بشه. هر چی فکر کنید فایده نداره، مقامتون عوض شده است. چه موقع خواب یادتون میمونه؟ وقتی مقامتون عوض نمیشه. یعنی یعنی مقام خوابتون رو میاریم تو بیداری. کسی که تو دنیاش خیلی مشغله داره، وقتی اومد از خواب تو بیداری مقامش عوض شد. خیلی هم قصه میخوره، مثلا میگه امام بود. چی بود امام؟ نمیدونم آیت الله جوادی چی بود؟ هی مونده از چی بود؟ گم کرده. فقط یه سوسوی از یه حادثه‌های جزئی. اهل شهود هم همینطوره. اهل شهود میبینم بعد یه ذره غفلت بکنه خلاص شد. مثلا میره ازش پرسه آقا این که خودتون دو سال پیش از این گفتین چی بود؟ میگه نمیدونم چی گفتم. شما برش میگون یاد میگیرید. یعنی از دست داد. چرا؟ چون با فکر به دست نیورد که با استدلال اینا حصولی که نیست شهودیه. این مثال که زد علم عظیم، یه چیزی گیرتون میاد، یه شهودی، یه علمی، یه فهمی گیرتون میاد. حالا این فهم رو خلق کردن به یه اعتبار، حالا باید چه کار کنید؟ حفظش کنید. چطوری حفظش کنید؟ توجه دارید بهش فرمان میدید. فقط شما چون ناقصین کاری از کاری بازتون میکنه. خدا اینجور نیست. خدا را کاری از کاری بازش نمیکنه. تمام این عالم رو عرش از طریق عرشش پروردگار تدبیر میکنه. حالا ببین کجاست مقام امر پروردگار که داره تمام این عالم رو، نگفت فقط زمین رو، عالم رو از مقام عرش تدبیر میکنه. حالا زنده باد این ملک که کتفش مناسب پایه های عرش هست. یعنی چی؟ یعنی این ملک طوریست مقامش که فرمان پروردگار عرش یه چیزیه. تا عرش مقام اهل البیت هست. عرش هشت پایه دارد، چهار پایش را ملک حمل میکنه، چهار پایش را اهل البیت. روایت ها را دارید دیگه. اینا یه حرفاییست آقا، یه حرفاییست. اینا هی میگن که بریم کجا چیز یاد گیری. یعنی به نظر شما چند سال فرصت میخواد که روشن بشه یعنی چه که چهار پایه عرش خدا را اهل البیت تدبیر میکنه. شما علمین خود عرش ما چطوری توش مونده؟ عرش خلقت پروردگار، بعد مقام تدبیر آسمان و زمین، جلوه مدبرانه غیبی عالیه جامع پروردگار. حالا ملائکه‌ای هستن که از طریق اینها این تدبیر پروردگار از طریق عرش محقق میشه. این یعنی ملک از طریق کتفش عرش پروردگار رو تدبیر میکنه. به تعبیر حضرت جمله رو نگاه کنید، آخری رو میخونم. والمناسبت لقوائم العرش اکنا اکتافهم. این ملائکه مناسبن برای پایه های عرششون، کتفهاشون. حالا ان شاء الله ما که امید فقط داریم. خیلی مقام عجیبی است این مقام. خاله دیگه که پرده برید براش عقب مثل امیرالمومنین، خب میبیند این ملک را. امیرالمومنینی که آینده دنیا را میبینن، خب ملاهم کشن نه، حضرت بالا منبر میشستن و شروع میکردن گفتن آقا بعد چی میشد، بعد چی میشد. حتی به طرف گفتن آقا تو را سر دار میبرند به اون، به میثم تمار که دیگه در جریان، میگفتن میثم با این درخت به دارت میزنن. یعنی حضرتی که آینده زمانی براشون عقب رفته است، این خبر میده که حضرت آینده غیب رو دارن میبینن، دارن یعنی حضرت چشماشون آقا باز میکنن میبینن، ملک میبینن با تمام این شکل و شمایل. شما اینا را با چشم شما گیر من و شما یه جا دیگه که فکر میکنیم فقط چیزی که میخوایم ببینیم مثلا باید استخون باشه یا شیشه باشه که ببینیم، نه آقا میبینیم. حالا صورت فرق میکنه، حالا ما جامع نمیبینیم، اماما جامع میبینن، یعنی هم معنا رو میبینن در همون جلوه، هم صورت رو میبینن، هم همه ی جوانه با میبینن. حالا اونا مقام خودشون دیگه.
بله، حالا این الان میام از اول شروع کنیم دیگه، بابش رو فقط باز میکنیم. من عمدن عرشو گفتم که یه وقت ذهنتون مادی و حسی و اینا نشه تو این نگاه ها. حالا حضرت میفرمان این طبقه چارم اینه آقا، و من هم ثابتت و فل ارضین صف ارضین صفل و اقدامه هم. آقا قدمه های این ملائکه منور در پایین ترین درجه زمین قدم هاش. حالا شما حساب کن قدم ها ملائکه در پایین ترین مرتبه زمین، یعنی بگونم کجاست که در تدبیر ملک نیست؟ همه چیز با پای استوار ملک است که دارد میگرده. ما در متاسفانه مثلا میخونیم که آقا ترسیدی، آدرنالین از قدرت فوق کلوی ترشح شد، بعد مثلا دیگه قلبمون به تپش و یخته برو جلوتر. آقا چرا ترسیدی؟ کی ترسونده؟ کی با تو ارتباط دارد که میگه بترس؟ کی به گوسفنده میگه از گرگ بترس فرار کن؟ کی میگه نترس؟ چرا گاهی نمیترسید گاهی میترسید؟ کی به این مادر گفت که بچت تو جبهه شهید شده توی خونت بدنت دارد میلرزد؟ چرا ما جای ملک را که خب ملکی که یک سرش از آسمان بالاتر، ملک نه ملائک، و پاش از زمین بیرون است ارضین سفلاست، خب این شما هم که قلبتون ملکیست خوب بادون ارتباط داره، ما اینا رو نمیبینیم. یه چیز اسلایدی متوقف مرده رو میگیریم، میگن این میکروسکوپ های پلوریزان نسوج رو میگیرد میارد میمیراند و مطالعه میکنه. من میخوام میگم کل علم میکروسکوپ پلوریزان است، یعنی یعنی ما تمام چیزا رو اول میمیرانی ما نگاه میکنیم، خب با زنده نگاه کنیم. الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر، چون کسرت نگرید همه چیزا رو مرده میبینید، مقبره میبینید همه چیزا رو. خب الهاکم و تکاثر، خب اگه احد شما رو مشغول کنید همه چیزا رو زنده میبینید. الهاکم و تکاثر حتی زورتم المقابر، شما را بازی داد از کسرت ها مقبره میبینید، همه چی مقبره است. آقا متاسفانه حالا عکسش کنید، چرا الهاکم و تکاثر شما را حق، شما بگو لا اله الا الله، شما را حق مشغول کنید. وقتی که همه چیز زنده میبینید، روح زنده دیدن روحی است که در نگاه دینی هست. حالا همینقدر بس باشه. نسألك و ندعوك یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی جزء باقیات و صالحات ما قرار بده.
پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست، برای ما پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بگردان. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.